أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث خارج أصول، روز شنبه، تاریخ 15/3/1400، درس 123، شماره درس ها. یکی ما جا انداخته بودیم که اصلاح شد، درس 118، و شماره گذاری که کردیم امروز رسیدیم به 123. تحت عنوان اصول عملیه، اصل استصحاب، که این مسئله مطرح شد در جهت اولای از بحث استصحاب، تعاریفی بود که اصولیین داشتن در مورد استصحاب، مثل مرحوم شیخ آخوند دیگران. و جهت دوم از بحث در این است که آیا استصحاب مسئله اصولیه است یا فقهیه، که عرض شد حالا به طور کلی مسئله اصولی اونیست که به عنوان کبرای قیاس در دلیل استنباط واقع میشه، در کبرای استنباط حکم کلی فرعی شرعی، مثل که بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، حجیت زواهر، یا مثلا حجیت استصحاب، و این رو به عنوان کبرا در قیاس استنباط قرار میدیم. میگیم این لفظ ظاهر در وجوبه، هر ظاهری هم حجته، این حجته رو در اصول ثابت کردیم و ظاهر این لفظ حجته. حالا در اینجا اینکه استصحاب قاعده فقهیه باشد یا مسئله اصولیه بحثه. قاعده فقهیه اگه شد دیگه رفتی به استنباط نداره، توصیت در کار نیست واسطه استنباط، بلکه تطبیقه. یعنی یه قاعده کلیه است که بر مصادیق انطباق پیدا میکنه، که وقتی شد قاعده فقهیه دیگه نمیگیم در طریق استنباط قرار میگیره. و جناب آقای خوی رضوان الله تعالی علیه می فرمان اگر چنانچه ما قائل بشیم که استصحاب مختص به شبهات جزئیه موضوعیه هست و در احکام کلیه الهیه جاری نمیشه، همچنین در احکام مثلا جزئیه، حالا جزئیه رو شاید قبول کنن ولی احکام کلیه رو دیگه استصحاب جاری نمی‌شود و مختص است به شبهات موضوعیه، که مقدارشون هم همینه. دلیلشون هم اینه که میگن در استصحاب ما یه استصحاب مجعول داریم، یه استصحاب عدم جهل داریم. یه مثال روانی که بزنم اینطوره که مثلا وجوب نماز جمعه در زمان حضور جهل شده، بعد اومد در زمان غیبت، نمیدونیم این جهل مستمر جهل شد، حتی برای زمان غیبت هم جهل شده یا نه، که اگه استصحاب جهل رو بکنیم، استصحاب همین بگیم جهل شد الی یوم قیامه، خب این دیگه کاری به زمان حضور و غیبت نداره. اما اگه بگیم نه، بعد از این که زمان حضور منقضی شد، استصحاب عدم مجعول میاد. چرا؟ چون قبل از اینکه پیامبر نماز جمعه رو جعل بکنه، جعلی نبود، عدم مجعول بود. پیغمبر عدم مجعول رو تبدیل به جعل کردن، درست شد؟ تبدیل به جعل کردن، وقت این جعل قد متعقنش تا زمان حضوره، مازاد بر زمان حضور میشه مشکوک، وقت او حساب عدم جهل رو که قبل از جهل بود میکشونیم میایم برای زمان چی؟ مشکوک. پس اگه حساب جهل بکنیم زمان مشکوک رو، یعنی زمان غیبت رو هم میگیره. اگر چنانچه استصحاب بکنیم عدم مجعول رو، نه فقط زمان حضور رو میگیره و دوباره بر میگرده به همه عدم جهل اولیه قبل از جهل احکام. و آقای خویی میگن بین دوتا استصحاب هم تساوی هست، هیچ کدوم مرجح نداره، تعارضا تساقطا. پس ما دیگه نمیتونیم استصحاب جهل حکم نماز جمعه رو بکنیم، ولو قادش باید بگیم که در اینجا خلاصه استصحاب در احکام کلیه الهیه جاری نمیشه، چون حکم کلیه دیگه نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، میگن شبهه حکمیه کلیه. خب به این صورت مثلا ما مسئله رو طی کنیم. و بعضی هم گفتن نه، قصور ادله استصحابه، یعنی ادله استصحاب همش مورداش شبهات موضوعی است. طرف میاد از شبهات موضوعی میپرسه، امام هم جواب میده شبهه موضوعی، مثلا راجب پنیر، راجب لباسی که به ذمه آریه دادیم، نمیدونیم ای دست تر به لباس زد یا نزد. خب اینجا موضوع دیگه، وقت گفتن امام فرمود لا تنقض الیقینه بشک، اگه قبلا پاک بوده بگو الانم پاکه، استصحاب بقای طهارت بکن. خب اینا گفتن که چون موارد سوال و جواب همه شبهات موضوعی جزئی هست، پس اخبار و ادله نقلیه شامل استصحاب در احکام نمیشه، چه احکام کلیه چه احکام جزئیه. و او اشکال آقای خویی شاید در احکام جزئی هم بیاد که استصحاب عدم جهل با استصحاب مجهول. خب اینا مدعای قصور دلیل میگن. قصور یعنی فقط شامل شبهات موضوعیه میشه، دیگه حکمیه رو نمیگیره به این صورت. خب وقتی این طور شد، پس بنابراین اینجا ما نسبت به احکام چه کلی چه جزئی میمونیم. بگه کسی بگه لا تنقض الغای قاعده کلی است، که همینجور هم هر جوابی که داده میشه همینه. یا مثلا در جواب آقای خویی بگیم که همون استصحاب به اصطلاح جعل، این مقدمه بر استصحاب عدم مجعوله. که مثاله دیگه هم داره راجب زنی که مثلا حائض بود، آیه میگه فعتدل و نزها افل محیز، یا آیه دیگه میگه که نساکم حرس لکم فت و حرسکم انا شید. خب این نساکم حرس لکم ای قیچی شده که زمان حیز، مثلا درو حیز قیچی میشه. خب بعد از درو زن پاک میشه ولی هنوز غسل نکرده، نمیدونیم در این فاصله که پاک شد هنوز غسل نکرده مجامعت جایزه یا نه. آیه یه فتو هر سکم میگه بله دیگه، چون از حیز پاک شد. استصحاب حرمت که میگفت وقت زلون نصاف المحیز، میگه نه این فاصله رم باید دست نگردونه تا طرف قوس بکنه، اونم یه مثاله. و اگه بگیم شبهات و حکمی استصحاب داره، خب قاعدتا اینه که همون نصاکم هر سن لکم فتو هر سکم اینجا مقدم میشه بر حرمت، که بخوای استصحاب حرمت بکنی. اینا مثاله عدیده ای داره. حالا بالاخره به طور کلی آقای خویی میگن که اگر ما استصحاب رو مختص بدونیم به شبهات موضوعیه، حتما باید بگیم که در حقیقت استصحاب قاعده فقهیه است. چرا؟ چون قاعده فقهیه یه در طریق استنباط واقع نمیشه. شبهه موضوعیه یعنی مثلا ای لباس دیروز پاک بود، الان شک در طهارت میکنم، استصحاب بقای طهارت میشه. خب این دیگه میخوای کجا بیای در طریق استنباط؟ ما استنباط نمیخوایم، یه مورد جزئی بوده دیروز پاک بود، الانم استصحاب طهارت میکنیم. چون خصیصه وقوع در طریق استنباط رو نداشت، میگه مسئلتون فقهیتون. وقت مسئله فقهیه مثلا فرض بکنید موضوعش میشه فعل مکلف مثل صلات و محمولش میشه حکم شارع مثل از صلات و واجبتون، یا حاضر صبح مثلا طاهرون که دیگه حکم بعد طهارت میکنیم، البته یه حکم بعضیه. حالا فعل رو انجام نمیده مکلف، ولی خب ملتزم میشه به طهارت. گرفتید مطلب رو؟ پس استصاب میشه رو حساب این که بگیم خلاصه در احکام کلیه جاری نمیشه، میشه چی؟ از قواعد فقهیه. کما این که قاعده طهارت هم قاعده فقهیه است. قاعده طهارت دیگه اصل عملی نی، مستفاد از کل شیء لک طاهره. شک میکنیم این لعبا پاکی یا نجس، میگیم کل شیء طاهر. یه قاعده فراغ و تجاوز، الان تو نمازیم فارغ شدیم سلام دادیم، نمیدونیم صحیح خوندیم یا باطل، حکم بعد صحت میکنیم به قاعده فراغ. اینا همه رو مصادیق جزئی مکلف اینا رو پیاده میکنه و قاعده فقهیه و در طریق استنباط هم قرار نمیگیره. خب وقتی که چنین شد، شد یه قاعده طهارت یا قاعده فرا، دیگه ما نمیریم سراغ به اصطلاح این که بگیم این اصل عملیه، میگیم استصحاب از قواعد فقهیه میشد و دیگه همین. اگرم در یه مورد جزئی طرف بخواد استصحابی رو جاری بکنه، مثلا در حق خودش مکلف جاری بکنه و بگیم قاعده فقهیه میشه، رو قاعده فقهیه، وقت او یقین سابق البته هست، شک لاحق هم هست، مقلد اینجا میاد استصحاب در حق خودش جاری میکنه. چجور در حق خودش جاری میکنه؟ میگه یه ساعت پیش من وضو داشتم، یعنی طهارت داشتم، درست شد؟ الان شک در بقای طهارت میکنم، من مقلد میام چکار میکنم؟ استصحاب بقای طهارت میکنم. و خود من مقلد باید که یقین سابق شک لاحق داشته باشم، چون ما داریم میگیم که استصحاب از قواعد فقهیه است. خب استصحابی که نبود ماهیتشو عوض کنیم، استصحاب یقین سابق شک لاحقه، اینو باید ما حفظ کنیم. وقت یه مقدار احکامش نسبت به مقلد و مجتهد فرق میکنه. اینجا نکته خوبی را آقای خوی رحمت الله علیه متذکرن، میگن وقتی قاعده فقهیه شد دیگه مقلد نسبت به خودش باید شاک و متیقن باشه. مثلا همینجا ممکنه مجتهد یقین داره که آقای وضوی آقا باطله، باطله یعنی باطل شده، حالا به هر دلیلی، مثلا فرض کنید دیدی رفت دستشویی و مثلا بدون وضو اومد بیرون، درست شد؟ گرفتید مطلب رو؟ به این سر وقت ببینید از یه طرف مجتهد یقین داره که این وضوش باطل شده، ولی مقلد میگه آقا من یقین سابقی داشتم، الان شک در بطلان دارم. مجتهد میگه خب تو یقین سابق شک لاحق، چون قاعده فقهیه است در حق خودت پیاده میشه، مشکل نداری، در حق خودت پیاده میشه و در اینجا چکار میکنیم؟ این یک مورد جزئیه، حکم میکنی بر بقای طهارت. عرض کردم ولو این که مجتهد یقینه به چی داره؟ به بطلان داره. البته اینجا یک گریزی میزنیم و این که بله، مجتهد اگه بخواد به این بگه که تو وجود باطل شده، از باب شهادت میشه، یعنی از باب شاهد نسبت به موضوعات. اگر ما شهادت واحد رو کافی بدانیم که پریروزان بحث کردیم در موضوعات، بعضی شهادت واحد رو کافی میدونن در باب قضا و شهادات، وقت اگه شاهد واحد کافی باشه دیگه مجتهد و مفتی به عنوان یه شاهد نمیاد فتوا بده، به عنوان یه شاهد میگه که آقا وضوی تو باطل شد، باطل شد. اما وقت اگه ما شهادت رو قبول بکنیم، خب دیگه اینجا قاعدتا باید حکم بکنیم به بطلان وضوی این آقا. میگیریم که نه، یه نفر رو کافی ندونیم و بگیم حتما باید بیانی، یعنی دو نفر باشه، وقت اینجا دیگه میره تو وادی این که استصحاب تا وقتی کاربرد داره که اماره برخلافش نباشه. الان اینجا مجتهد اماره میشه دیگه، عادلیست داره شهادت میده تو وجود باطله. اگه یکی رو کافی بدونیم دیگه استصحاب میره کنار. خب اگر مقلد متیقن بود به طهارت و شک در حدث داشت و مراجعه کرد به مجتهد، مجتهد لابد له من الافتاء به ابقاء طهارت المقلد عملا. عملا یعنی خب حالا ولو واقعا ممکنه چیزی باشه، ولی شما عمل و بعد بقای طهارت میذاری، هرچند مجتهد متیقن باشد که این محدثه. ببینید چون اینجا دیگه مجتهد نمیخواد استنباط کنه، مجتهد میخواد مسئله جواب بده، از حالات طرف میپرسن طبق حالت چیه جواب میدن. بله اگه حکم کلی پرسیده بود که آیا مثلا نماز جمعه در زمان غیبت واجبه یا نه، دعا ان در رؤیت الهلال واجبه یا نه، اگه حالت سابقه داشت میمد میگفت خب قبلا که واجب بوده الان هم شک داریم، حکم به بقایه مثلا وجوب میکنیم، این سبکی میمد و فتوا میداد. ولی وقتی مورد جزئی شد، مساقی شد، ما دیگه سراغ اجتهاد نمیریم. خب کما این که مقلدم یمکن له اجرای استصحاب، خود مقلدم اگه یادش بدی میتونه اجرای استصحاب بکنه، چون فرد قاعده فقهیه است در بقای طهارت خودش استصحاب میکنه، چون متیقن به طهارت هست سابقا و شک در بقا داره چی؟ لاحقا. خب بله حالا یه نکته اینجا هست، حالا اگه اومد مجتهد خودش درگیره مسئله شد، خوب دقت کنید، مثلا مجتهد الان مفتیه دیگه، اونم مثل بقیه چه فرق میکنه، اونم وضوعی داشته، الان در بقای وضوعی خودش این آقای مجتهد شک میکنه، همین آقای مجتهد اگه بخواد نسبت به تکلیف خودش استصحاب جاری کنه باید یقین سابق شک لاحق داشته باشه، در حق خودش دوباره استصحاب میکنه، میگه من قبلا که متیقن بودم الان شاکم، پل استصحاب میکنم. دقت فرمودید؟ این که ما میگیم هر کس به عمل نفسه و به تکلیف نفسه، چون قاعده فقهیه است، مسئله اصولیه نیست که بگی که کلیت داره و نتیجهش میشه حکم کلی فرعی. خب این خصوصیت اگر ما استصحاب رو بردیم در وادی قاعده فقهیه قرار دادیم، معناش اینه یعنی کلون مکلفون به نفسه و جمعی قواعد فقهی هم همینجوره. مثلا قاعده فراغ از نماز میگه تو از نمازت فارغ شدی سلام دادی، دیگه اعتنای نکن به شک، مثلا شک میکنی اه من رکومو به جا آوردم یا نه، یا صحیح آوردم یا نه، دیگه فراغ از صلات که حاصل شد اعتنا نمی کنی. خب این قاعده فراغ فقهی است یا مسئله اصولیه؟ میگیم قاعده چیه؟ فقیه است. وقت اینجا دوباره الکلام مثلا یه مقلدی میاد میگه آقا من نمازم رو سلام دادم، شک در رکوع کردم، مجتهد میاد میگه که خب کلا ما فرق تمن شی فشکک تفیه فشکو فلیس بشی، از هر چیزی فارغ شدی شک کنی اعتنا نکن، فشکو فلیس بشی. خب این قاعده فراغ رو در حق خودش جاری میکنه. حالا اگه همین مجتهد، خوب دقت کن، این مجتهد یه جا نشسته بود زیر کی رو زیر نظر داشت و حواسش بود که چی کار میکنه، دیداره رکوع به جا نیورد، رکوع به جا نیورد و خب میاد مسئله میپرسه، دو جور میتونه جواب بده، یه جور بیاد طبق همین قاعده فراغ بیه خب تو از نماز فارغ شدی شک کردی اعتنا نکن، میتونیدم بهش بگه که خب من شاهد بودم، به عنوان شاهد عادل تو نمازت رو رکوع انجام ندادی. خب اینجا دوباره میریم سراغ باب شهادت، اگه در موضوعات شهادت عدل واحد و کافی بدانیم، اینجا در حقیقتی میشه اماره میشه دیگه، و الاسو دلیلون حیث لا دلیل، ای که میگیم لا تنگذر یقینه به شک بعد اون قصه به یقین آخر، یقین اهمه، یقین وجدانی یا یقین چی؟ اعتباری، یعنی اماره که منزله یقینه. خبی مجتهد عادل اومده میگه تو رکوع به جا نیوردی، اما میتونه نگه، میتونه نگه شهادت نده، اما اگه داد و شهادت عد واحد و کافی بدانیم مقدمه بر قاعده فراغ میشه. همینه دیگه، نوبت به قاعده. البته اینجا استصحاب نبود، قاعده فراغ بود، چون قاعده فراغ مورد شکه، وقتی شاهد عادل شهادت میده دیگه قاعده فراغ میره کنار. این مسائل همه مال خصوصیات قواعد فقهیه هستش. پس دوباره تکرار میکنم، طبق فرمایش آقای خویی، اگر ما استصحاب رو در حقیقت مختص به موضوعات بدانیم حالا و بگیم در احکام کلیه جاری نمیشه چون مبتلای به معارض هستش، اما در احکام جزئیه یا در موضوعات جاری میشه، خب باید بگیم این استصحاب میشه قاعده فقهیه، که به نظر میاد این احکام جزئیه را ملحق میکنه به خود موضوعات جزئیه. وقت در اونا میگه که خب اگه خواست جاری بشه از باب قاعده فقهیه، نه از باب مسئله اصولیه، چون مسئله اصولیه نتیجه میدهد یک کبرایی رو که یک کبرا در قیاس استنباط ما قرار میگیره، مثل حجیت، معذریت و منجزیت. معذریت یعنی اونجایی که جاهلی عمل کردی یه استصحاب برات عوض درست میکنه، اونجایی که مثلا احتمال وجوب میدادی عمل کردی میگن احتمال منجزه، ای که میگن استصحاب یا حجت به معنی معذریت و منجزیت. این نکته رو دقت کنید، معذریت یعنی در صورتی که شک داشتی، جهل داشتی و عمل کردی و وظیفت عمل به استصحاب بود، معذره، این حجت برای شما عوض درست میکنه. و از اون طرف اگر به احتمال اعتنا کردی، توجه کردی، این دوباره میشه چی؟ منجز، یعنی یک احتمالی است که عقلا بهش اعتنا میکنن، حجت میشه منجز. خب این رو مبنایی که ما استصحاب رو چی بدونیم؟ در خصوص مسائل جزئیه جاری بدانیم، نه کلیه. خب اما اگر نه، قائل شدیم استصحاب در احکام کلیه هم میاد، چرا نیاد و شامل احکام کلیه هم در واقع میشه، شامل امور خارجی هم میشه. خب احکام جزئیه مثلا اونجایی بود که موضوعات خارجی که منشأش اشتباه خود مکلفه، مکلف نمیدونه سو پاک یا نجسه، وضوش واقعیه یا نه، اینا موارد جزئیه. یه وقت نه، منشأ عدم وصول بیانه که فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصن. خب بگیم استصحاب یه تیر دونشونه و اینا حالا کلی بحث داره و دیگه نیابگو استعمال لفت در اکثر از معنا اشکال نداره. وقتی ما میگیم ال استصحاب و حجتون، یعنی چه در امور خارجیه جزئیه، چه در احکام کلیه، چه اونجایی که اجمال نص و فقدان نص و تعارض نصین باشه که میشه چی؟ شبهه حکمیه کلیه، چه اونجایی که نه امور خارجیه باشه، اشتباهی سر خود مکلف باشه. بعد بگیم استصحاب هم شبهات حکمیه رو میگیره هم موضوعیه رو میگیره، درست شد؟ کما اینکه اگه گفتیم مثلا خبر واحد حجتا، اونجا هم بگیم خب اهم از این که خبر از یه حکمی بده، مثلا شما بری بگی حکم خدا اینه، این میشه خبر واحد در یک حکم جزئی شرعی و کلی. یه وقت نه، خبر از موضوعی از موضوعات میدی، میگی مثلا فلان جا فلان اتفاق افتاده، خب این که میگیم خبر واحد حجته، اونجا هم ادهی میگن اهمه، چه مخبر از حکم شرعی خبر بده، چه از موضوعی از موضوعات خبر بده. دقت کردی؟ خب چجور اونجا میگفتیم دلیل حجیت خبر واحد مثبنای و غلام سایه نبه، هم خبر از احکام رو میگیره، هم خبر از موضوعات رو و استعمال در اکثر از معنام نیست و مشکل پیدا نمیشه. اینجا هم همینو میگیم، میگیم ادله لا تنقض هم شامل شبهات و حکمیه میشه که منشأش فقدان نست، اجمال نست، تعارض نست اینه، یا بفهمد عدم وصول بیان از جانب شارع یکاسه کن، یا نه منشأش امور خارجیه و تشابه امور خارجیه باشه. این هم همینطوره. وقت در حقیقت استصحاب شامل هر دو میشه، وقت استصحاب میشه حجت در احکام کلیه هم، و دیگه بحث از اون میشه بحث اصولی. چرا میشه بحث اصولی؟ چون نتیجهش در طریق استنباط حکم کلیه فرعی قرار میگیره. نتیجه چیه؟ در طریق استنباط حکم کلیه فرعی واقع میشه. بله، مثلا همین مثالی که زدیم در باب حیض که زن پاک شده غسل نکرده، در باب نماز جمعه، خب در اینجا بگیم مسئله اصولی است. اگر گفتم استصحاب حجتون، اونجا استصحاب مثلا چی میکنیم؟ جعل میکنیم و میگیم الان چیه؟ عد میشود که نماز جمعه مثلا واجبه، البته اگر زمان حضور ما شرط ندانیم. خب و حجت در احکام جزئی هم میشه، در موضوعات خارجی هم میشه، وقت از او جهت میشه مسئله فقهیه. یعنی اگه در احکام جزئیه بخوایم پیاده، احکام جزئیه مثلا یه آقا اومده میگه که همین مثالی که خدمت شما عرض کردم، یه حکم جزئی رو میپرسه، مثلا میگه خب وظیفه من چیه نسبت به نماز؟ قبلا نماز برام واجب بوده، حالا مثلا ضعف دارم، روزه برام واجب بوده، حالا چه جزئیش کنیم؟ ما وقتی میشه احکام جزئیه. اگه شده احکام جزئیه دیگه اینجا طریق استنباط نی، مجتهد جواب میده، میگه حالات چجوره؟ میگه ایستاده نمیتونم نماز بخونم. میگه نشسته نمازت رو چی بخون؟ این دیگه در طریق استنباط حکم که حجیت توی حرف باشه قرار نمیگیره. یا بحث مثلا از موضوعات، دیروز عادل بود الان عادل یا نه؟ پس چون در احکام کلیه نتیجه بحث یک استنباط حکم کلیه فرعیه، میگه میشه مسئله اصولیه. اما اگر در طریق استنباط نبود میشه مسئله فرعیه فقهیه. اینو حالا مراجعه بشه به مسوال اصول مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، جلد سوم صفحه 7-8، بحث مفید و بحث خوبی هست. پس اینی که ما پریروزا گفتیم آقای خویی رحمت الله علیه استصحاب رو قاعده فقهیه میدونه، رو مبناش که اگر که همینجورم میگه ایشون، اگر استصحاب در احکام کلیه فرعی جاری ندانیم و همون مبتلای به معارض رو قبول بکنیم، تش میمونه احکام جزئیه و موضوعات خارجیه. خب احکام جزئیه و موضوعات خارجیه دیگه میشه قاعده فقهیه، ربطی به اصول پیدا نمیکنه. وقت استصحاب میشه مسئله فقهیه که میگن ایشون گفته فقهیه روی حساب رو مبنا خودش. اما بعد فرمود اگر قبول کنیم و بپذیریم و تعارض جواب بدیم و مثلا قصور ادله رو نسبت به احکام کلی هم جواب بدیم، مانعی نداره. نسبت به اونام میگیم چیه؟ اینجاست وقت میبایست با بگیم استصحاب مسئله اصولیت نسبت به احکام کلیه، اینجور باید تفصیل بدیم. نظر آقای خویی میشه تفصیل. و نسبت به احکام جزئیه دیگه نه، نسبت به اونا میشه قاعده چی؟ فقهیه. وقت نفرماد به این که یک روایت چجور هم مسئله اصولیه رو القا کنه هم قاعده فقهیه جزئیه رو. گفتیم یه تیدونشون اشکال نداره که انم بخواد بگید استصحاب در احکام کلی فرعیه لا تنقضش مسئله اصولیه، چون برگشت میکنه به حجت طریق استنباط، ولی نسبت به احکام جزئیه یا موضوعات خارجیه چون در طریق استنباط قرار نمیگیره، این در واقع میشه مسئلتون فقهیتون. آخه بعضی گیر دادن گفتن چجور میتونه یک دلیل دو معنا رو افاده بکنه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنا میگن لحاظ اشکال نداره. حالا آخون مثال میزد به آینه، گفت مثلا یا آینه ظرفیت یک هیکل رو داره، یک چون ظرف لفظ غالب معناست، وقتی غالب معنا شد مثل حالا من مثالی بزنم مثل یه قالب خشمالی ها هست و یه چونه گل که گذاشتی دیگه این ظرفیت رو پر میکنه، یه چونه گل دیگه که نمیتونی روش بذاری میزنه بالا، که ان لفظ هم غالبه برای معناست. ولی آقایون میگن اینجور نیست که، محسوس نیست که، اینا اعتباره، لحاظه. خب حالا متکلم میاد لحاظ میکنه، واضح میاد لحاظ میکنه، متکلم یه لفظ میگه دو پهلو دو معنا رو در آن واحد اشاره میکنه، چه اشکال داره؟ پس مانعی نداره که ما بگیم که عدل استصحاب اهمه، شامل احکام کلیه میشه، شامل موضوعات خارجی احکام جزئی هم میشه، وحدی حساب استصحاب اساسی میشه مسئله اصولیه، اساسی میشه قاعده فقهیه تفصیل. و این که نسبت دادیم به آقای خوی گفتیم ایشون استصحاب و قاعده فقهیه میدونه، رو مبنای خودش که میگه استصحاب در احکام کلیه همش معارض داره. هر مثالی برای ما بزنی همینه، مثلا مولا به عبدش گفت که تو مسجد بشین فتوا بده. خب ای تا زور نشست، فتواه شد، سوالا رو جواب داد، زور شد، گشنه شد، حالا نمازشو که معلومه مولا یا حتی اینا، ولی شک میکنه بعد از زورم باید بیاد بشینه یا نه. گفت الدس فل مجلس افت ناس، نمیدونه بعد از زورم باید بشینه، فردام باید بشینه یا نه. این بشین فتوا بده جعله. اگه بگی که نسبت به زمان مشکوکم استمرار داره، بگیم بله جعل، استصحاب جعل میکنیم اگه شک کنیم. از اون طرف استصحاب عدم مجهول رو داریم. قبل از این که مولا به من بگه تو مسجد بشین فتوا بده، چنین تکلیفی بود یا نبود؟ نبود دیگه، عدم جهل بود. او عدم جهل زنده میشه، میاد در زمان مشهور میگه نه دیگه لازم نیست بشینی. اونایی که تعارض درست کردن، معلوم نراقی هم یه همچی فرمایشی داره. وقت اینجا اگر گفته نه دیگه استصحاب جل دیگه کار خودشو کرد، تو گاو و ماهی میره جلو، میگه که یک دلیلی بیاد و بگه جل محدود بوده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.